بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. گزارش هاکی است که بامداد امروز دوشنبه هند یک ماهواره پیچیده تجسسی اسرائیل را با موفقیت به مدار زمین فرستاد. این ماهواره جدید تسکار نام دارد و از یک سیستم رادار پیشرفته برخوردار است. به گفته ناظران، اسرائیل می تواند با استفاده از این ماهواره نظارت بیشتری بر فعالیت های اتمی ایران داشته باشد. به گفته رسانه های اسرائیلی، این ماهواره می تواند با استفاده از رادار حتی در شب و در هوای ابری از اجسام روی زمین تصویربرداری کند. صلیب سرخ بین الملل روز دوشنبه هشدار داد گرمایش زمین به گسترش و شدت گرفتن بحران‌های کشاورزی و شیوع بیماری در سطح جهانی دامن می‌زند. مارکو نیسا کالا، رئیس صلیب سرخ بین المللی می‌گوید افزایش دمای زمین به کاهش منابع آب و گسترش بیماری‌های همچون مالاریا در نقاط جدیدی از جهان منجر خواهد شد. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، روز دوشنبه در آغاز سفر خود به 4 کشور اروپایی انتخابات پارلمانی ماه آینده پاکستان آزاد و عادلانه خواهد بود. آقای مشرف روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل تاکید کرد او به نتیجه انتخابات پاکستان هر چه که باشد احترام خواهد گذاشت. پرویز مشرف این سخنان را پیش از ملاقات با مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، بیان کرد. دولت کنیا روز دوشنبه مخالفان را به آنچه که خرابکاری‌های غیرقانونی خواند متهم کرد. مخالفان دولت کنیا تهدید کردند قصد دارند شرکت‌های وابسته به موای کیباکی رئیس جمهوری را تحریم کنند. در بیانیه روز دوشنبه دولت کنیا، تهدیدهای مخالفان توهینی به مردم کنیا توصیف شده است. در این بیانیه همچنین آمده است هر نوع خسارت مالی به گردن رایلا اودینگا، رهبر مخالفان، خواهد بود. مخالفان دولت کنیا در اعتراض به آنچه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری می‌خوانند، هفته گذشته بخشی از راهن کشور را در نایروبی از جا درآوردند. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری کنیا، خشونت‌ها در این کشور منجر به مرگ بیش از 650 نفر شده است. و در پایان اینکه گوردن براون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه خواهان اجرای اصلاحات اساسی در سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شد.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه‌ای از مهم‌ترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله شبانگاهی می‌شنوید. تأکید مجدد دولت جمهوری اسلامی ایران بر ادامه برنامه هسته‌ای‌اش در آستانه نشست گروه 5 به اضافه 1، تایید یا رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب مجلس هشتم، ادامه بحران در لبنان، گزارش های دیگر. در حالی که قرار است فردا سه‌شنبه وزرای امور خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در برلین گرد هم آیند و پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تصویب یک قطعنامه دیگر بحث کنند، امروز دوشنبه برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی پیشاپیش گفتند ملاقات قدرت‌های بزرگ و قطعنامه احتمالی سوم بی‌فایده خواهد بود و تغییری در دیدگاه‌های ایران ایجاد نمی‌کند. در این مورد حسام مهتوی گزارش می‌دهد.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و واکنش کشورهای غربی گفت این کشورها به دنبال بهانه‌جویی علیه برنامه اتمی ایران هستند، اما در حالی که تهران به کار با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می دهد، بهانه‌جویی کشورهای غربی بی ثمر خواهد بود. آقای حسینی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران افسود واشنگتن و سایر قدرت‌های غربی نخواهند توانست برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اشاره کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران در جستجوی سلاح‌های هسته‌ای نبوده است. محمد علی حسینی گفت اما این تاییدیه همراه با گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ تغییری در دیدگاه برخی از کشورهای غربی نسبت به جمهوری اسلامی ایجاد نکرده است. قرار است روز سه‌شنبه این هفته وزرای امور خارجه 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در برلین پیرامون سومین قطعنامه احتمالی سازمان ملل علیه ایران بحث و گفتگو کنند. از سوی دیگر علی آقا محمدی مذاکره کننده پیشین هسته‌ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه به خبرگزاری رویتر گفت دیدار این هفته قدرت‌های جهانی نمی‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند. آقا محمدی افسود دیدار وزرای امور خارجه 5+1 در صورتی می‌تواند مفید و سازنده باشد که این کشورها در صدد یافتن راهی تازه در تعامل با تهران برایند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی گفت اگر قدرت‌های جهانی به تلاش خود برای تصویب قطعنامه‌ای دیگر حتی یک قطعنامه ضعیف برایند فکر نمی‌کنم این موضوع چیزی را حل کند. برخی دیپلمات‌های غربی می‌گویند قطعنامه احتمالی تازه علیه ایران ممکن است ضعیف‌تر از قطعنامه‌ای باشد که قبل از انتشار گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا پیش‌بینی می‌شد. پس از انتشار این گزارش که در آن تصریح شده ایران برنامه موشکی خود را در سال 2003 متوقف کرده است، مخالفت روسیه و چین با تصویب سریع یک قطعنامه تند دیگر علیه تهران افزایش یافته است. اما کشورهای غربی گفتند فشارها علیه ایران باید ادامه یابد تا این کشور از ادامه غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد. آثار تحریم‌ها بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی نیز محل بحث و پرسش است. برخی اقتصاددانان میگویند علارغم آن که تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا توانسته به افزایش بهای واردات برای ایران بیانجامد و به تجارت در این کشور آسیب وارد کند، اما دلارهای نفتی ایران یک سپر امنیتی برای آن کشور است. علی آقا محمدی مذاکره کننده ارشد پیشین هسته‌ای به خبرگزاری رویتر این را هم گفته است که دست کم 200 سال طول می‌کشد تا قطعنامه‌ها و فشارها علیه ایران بتواند مواضع هسته‌ای این کشور را تغییر دهد. به گفته آقا محمدی در آن زمان آمریکای کنونی نخواهد بود، همونطور که اکنون از امپراتوری بریتانیا نشانی نمانده است.
حسام مهدوی گزارش می‌دهد. اسرائیل امروز یک ماهواره پیشرفته تجسسی را به فضا پرتاب کرد. این ماهواره قادر است تحرکات در ایران را در شب و حتی در هوای ابری ردیابی کند. به باور کارشناسان پرتاب این ماهواره حاوی پیامی است برای جمهوری اسلامی که اسرائیل مصمم است کماکان برتری خود را در جمع‌آوری اطلاعات از طریق فضا حفظ کند. توضیحات بیشتر را از حسین آریان می‌شنوید.
ماهواره جدید اسرائیل موسوم به تکسار اهمیت ویژه‌ای برای این کشور دارد. بدین معنا که اسرائیل میتواند برنامه هسته‌ای ایران را از طریق آن تحت نظر داشته باشد. اسرائیل بر این باور است که کوشش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه دارد، ادعایی که جمهوری اسلامی آن را رد میکند. این ماهواره که به وسیله صنایع هوافضای اسرائیل ساخته شده با سیستم راداری ویژه‌ای که بهتر از ماهواره فعلی اسرائیل افق یا افق است، از قابلیت ردیابی و شناسایی بهتری برخوردار است. شرکت سازنده تکسار میگوید این اولین ماهواره از این سری ماهواره است که اسرائیل ساخته و جزء پیشرفته ترین ماهواره های دنیاست. مقامات اسرائیلی میگویند طرح، ساخت و پرتاب این ماهواره ده‌ها میلیون دلار هزینه برداشته است و در عرض 2 هفته آینده میتوان عکس‌های گرفته شده از این ماهواره را مشاهده کرد. ماهواره تکسار به وسیله یک راکت ساخت هند از جنوب شرقی شبه قاره هند پرتاب شد و متخصصین اسرائیلی و هندی در این رابطه همکاری نزدیکی داشتند. به گزارش روزنامه هارتس این ماهواره 300 کیلوگرم وزن دارد. در حال حاضر اسرائیل ماهواره‌های شناسایی افق 5، افق 7 و چند ماهواره تجاری در فضا دارد. قابل توجه این که هفته پیش اسرائیل موشک سطح به سطح جریکوی 3 را آزمایش کرد که به عقیده کارشناسان اطلاعاتی قادر به حمل کلاهک هسته‌ای است.
حسین آریان گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
چند روز مانده به پایان مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم، اصلاح طلبان حکومتی از رد صلاحیت نامزدهایشان به شدت نگران هستند. این در حالی است که جناح قدرتمند اصولگرا که همه اهرم های قدرت را در دست دارد، این نگرانی ها را بی اساس می خواند و علیرضا افشار، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور می گوید بررسی صلاحیت داوطلبان تنها در چارچوب قانون انجام می گیرد. فریدون زرنگار گزارشی دارد از آخرین تحولات در زمینه انتخابات آینده مجلس هشتم.
هرچه زمان اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس دوره هشتم نزدیکتر می شود، دلهوره اصلاح طلبان حکومتی هم بیشتر می شود. اصلاح طلبان از آن بیم دارند که رقیبشان در شورای نگهبان با رد صلاحیت نامزدهایشان آنان را از حداقل نقشی که همکنون در مجلس دارند هم محروم کنند. این دلواپسی به خوبی در جمله محمد خاتمی دیده می شود که در دیدار با ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده است که خبرهای بدی از رد صلاحیت‌های گسترده شنیده است و آرزو دارد که این خبرها شایع باشد. چشم اصلاح طلبان اما هنوز به رهبر جمهوری اسلامی دوخته شده است تا شاید بتواند شورای نگهبان را به تایید صلاحیت دست کم چند تن از نامزدهای آنان قانع کند. اصلاح طلبان همچنین امیدوارند با تهدید رقیبانشان و ترساندن آنها از عدم حضور مردم در انتخابات آنان را تا حدودی به رعایت اعتدال وادارند. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور در کابینه محمد خاتمی روز یکشنبه در واکنش به خبرهایی درباره رد احتمالی صلاحیت داوطلبان گفت اگر نامزدهایمان را از گردونه خارج کنند که زمینه رقابت وجود نداشته باشد دیگر دلیلی برای حضور نداریم. به جز موضع‌گیری‌های اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که اصل براعت را فاقد پشتوانه حقوقی عنوان کرده است، برخی از چهره‌های اصولگرایان، حامیان دولت نهم و رسانه‌های وابسته به آنان نیز وارد کارزار انتخاباتی شدند و به شورای نگهبان توصیه کردند در رد صلاحیت کاندیداهای اصلاح طلبان هیچ ملاحظه و مصلحت‌اندیشی نداشته باشند. یکی از دلواپسی‌های اصلاح طلبان شرایط تازه برگزاری انتخابات است. اگر در انتخابات پیشین تنها شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت کاندیداهای اصلاح طلبان را رد صلاحیت می‌کردند، در این دوره رفتارهای هیئت‌های اجرایی و مسئولان برگزاری انتخابات مجلس هشتم هم که شیوه‌های تازه‌ای چون تحقیقات محلی را تدوین کردند، دست آنان را برای رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلبان حکومتی بازتر می‌گذارد. ویژگی های دیگر انتخابات دوره هشتم مجلس تنها ماندن اصلاح طلبان در برابر رقیب زورمند اصولگرایشان است، زیرا از یک طرف چهره‌های شاخص کارگزاران یعنی جناح اکبر هاشمی رفسنجانی از نامنویسی خودداری کردند و از طرف دیگر نهضت آزادی هم به عنوان تنها جناح مذهبی خارج از حکومت اعلام کرده است که به علت آزاد نبودن شرایط انتخابات از نامنویسی نامزدهای خود خودداری کرده است. به گزارش برخی رسانه‌های ایران، اصولگرایان در چند روز گذشته در جهت توافق‌هایی میان فراکسیون‌های خود گام برداشتند و بر سر تقسیم سهمیه هر گروه در فهرست انتخاباتی اصولگرایان در تهران به توافق رسیدند. در این میان علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور در واکنش به نگرانی‌های ابراز شده از رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم، شایعه جناحی برخورد کردن به صلاحیت داوطلبان را رد کرد و گفت بررسی صلاحیت داوطلبان در چارچوب قانون صورت می‌گیرد و هیئت‌های اجرایی و نظارت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند.
فریدون زرنگار نگاهی داشت با آخرین تحولات در زمینه انتخابات آینده مجلس هشتم و نگرانی اصلاح طلبان از رد صلاحیت نامزدهایشان. کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با انتشار اطلاعی موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد را برشمرده و گفته است مهمترین مانع بر سر راه برگزاری انتخابات سالم آزاد و عادلانه در ایران تنها ناسازگاری برخی مواد قانون انتخابات مجلس با معیارهای بیستگانه مندرج در بیانیه پیشین و تعارض جدی با برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بیانیه اتحادیه بین‌المجالس راجع به انتخابات آزاد نیست، بلکه با عملکرد غیرقانونی شورای نگهبان نیز ارتباط دارد. این کمیته در بیانیه خود چنین نتیجه می‌گیرد که به دلایل ارائه شده برای تضمین انتخابات سالم و آزاد نه تنها باید قانون انتخابات وفق ضوابط بین‌المللی و قانون اساسی ایران اصلاح گردد، بلکه شورای نگهبان نیز باید رفتارها و عملکرد خود را تغییر دهد و در چارچوب این ضوابط و نیز وظیفه پاسداری از قانون اساسی عمل کند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید با توجه به ساختار حقوقی نظام ایران تنها در صورتی که شورای نگهبان بخواهد امکان عافیتی هست.
قانون انتخابات ایران به اندازه ای از انتخابات غیر آزاد حمایت می کند که فقط در صورتی که شورای نگهبان با این قانون از در دشمنی درآید امید به عافیتی هست. در غیر این صورت و در چارچوب حقوقی موجود همه امیدها باهی است. شرایط مندرج در قانون انتخابات برای ورود به مجلس بر اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه تأکید دارد. شورای نگهبان در مرحله تعیین صلاحیت‌ها درست است که برای خود و به تفسیر خود نظارت استصوابی را تدارک دیده، اما قانون انتخابات هم مزید بر علت شده تا هر آن کس را که ساز ناسازی در طول زندگی خود زده باشد رد صلاحیت کند. از طرف دیگر حتی اگر مجلس بخواهد اما شورای نگهبان نخواهد، قانون انتخابات اصلاح نمی شود. بنابراین تأکید وسیع و همه جانبه بر این که فقط نظارت استصوابی مانع انتخابات آزاد است اگر یک حرکت انحرافی نباشد، اما یک حرکت اقراق‌آمیز است و یک ادعای اقراق‌آمیز. قانون انتخابات ایران بر انتخابات غیر آزاد تأکید دارد به روشنی و به وضوح. هیچ کس هم منکر آن نمی شود. حال مدافعان انتخابات آزاد حتی اگر به فرض موفق بشوند پسوند استصوابی را بردارند و همین یک فقره را ایدئال و کمال مطلوب قرار داده باشند، با قانون انتخابات میخواهند چه کنند؟ ممکن است بگویند پله پله کار میکنید، اما این پله ها قابل پیمودن نیست، زیرا در این باره مجلس هم کاری نیست مگر آنکه ترکیب کنونی شورای نگهبان که گویا تبدیل شده است به یک ترکیب ابدی و ازلی تغییر کند و کشتیبان را سیاستی دیگر افتد بنا بر ضرورت‌ها و از روی لاعلاجی و نه از روی اختیار. در حالت عادی به فرض که مجلسی ظهور کند با ادعاهای بیشمار آزادی خواهی مثل مجلس ششم، نمیتواند در قانون انتخابات تجدید نظر کند، چون باز هم مواجه می شود با اینکه شورای نگهبان مصوبات دموکراتیک را اساساً دوست ندارد و حق خود می داند همه آنها را وتو کند. قانون اساسی را نیز خودش تفسیر می کند. بنابراین راه حل چیست؟ احمد شیرزاد از نمایندگان مجلس ششم که برای مجلس هشتم ثبت نام کرده به راه حلی توجه داده که بیش از آن که راه نمایی باشد چاه نمایی است. وی گفته است اگر شورای نگهبان واقعی بین باشد و شرایط مملکت را درک کند و دلش به حال مملکت بسوزد، رفتارش را در امر صلاحیت عوض خواهد کرد. البته قانون هم عیب دارد. قانون انتخابات قانونی است که واقعا دچار مشکل است، اما متاسفانه همان شورای نگهبان اجازه نداد این قانون در مجلس ششم درست شود. لذا در شرایط کنونی راهکار درست این است که با همین قانون یک رفتار منطقی در پیش گرفته شود و حداقل در عمل از آن قانون استفاده نشود و مجلسی از جناح‌های مختلف تشکیل شود تا قانونی قابل دفاع برای انتخابات تدوین کند. راه حل نماینده مجلس ششم بسی جالب است. منظور ایشان این است که شورای نگهبان داوطلبانه همه اختیارات مطلقه خود را ترک کند و از همه محفوظات ذهنی خود درگذرد و قانون انتخابات را زیر پا بگذارد. در کشوری که یک نماینده سابق مجلس این گونه راه حل ارائه می دهد، این نتیجه گیری ها قابل فهم است. یک، قانون در ایران بدست و دموکراتیک نیست. دو، امکان ندارد قانون اصلاح بشود بدون آنکه شورای نگهبان بخواهد. سه، راه حل این است که قانون را شورای نگهبان اجرا نکند. معلوم نیست مملکت دارد به کجا می رود که راه حلها این گونه و از سوی کارشناسان طرح و اعلام می شود.
گفتار مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر را در مورد انتخابات مجلس هشتم می شنیدید. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. و اما تازه ترین تحولات در مبارزات انتخاباتی آمریکا از پریچهره فرزا. The race to 08. Law, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا که سرنوشت نامزد رسمی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را روشن خواهد کرد، روند تندتری به خود گرفته است، سناتور باراک اوباما که تنها نامزد آمریکایی آفریقایی تبار، آن هم در مبارزه تنگاتنگ برای پیروزی نهایی است، در صدد آن است که این برداشت اشتباه را که وی مسلمان است تصحیح کند. سناتور اوباما که در ایالت کارولینای جنوبی که روز شنبه آینده انتخابات مقدماتی دموکرات ها را برگزار می کند سرگرم فعالیت های انتخاباتی است، تلاش دارد حملاتی را که علیه وی در شبکه اینترنت دیده می شود بی اثر کند. حملاتی که در چهارچوب پیش‌داوری علیه مسلمانان و ترس از تروریسم است. سناتور اوباما اما میگوید من با دستان خود به کتاب مقدس انجیل خانوادگی من قسم خوردم. پس اگر ایمیل هایی را که صحت ندارد دریافت میکنید به همان کسی که برایتان ارسال داشته برگردانید و بگویید این مطالب همه دیوانگی است. در ایمیل هایی که این روزها به نشانی های مختلف ارسال می گردد، گفته می شود که سناتور باراک اوباما ریشه اسلامی بودن خانوادگیش را پنهان می کند. با این همه گفته می شود که برخی از بخش های این گونه ایمیل ها درباره سناتور اوباما واقعی است. نام میانی سناتور اوباما حسین است. پدر و ناپدریش هر دو مسلمان بودند و وی بخش بیشتر کودکیش را در اندونزی که یک کشور مسلمان است گذرانده است. با این همه وی در مدارس سکولار و کاتولیک درس خوانده است، نه در مدرسه های رادیکال. این روزها ستاد انتخاباتی سناتور اوباما شدیداً در حال خونسا کردن این شایعه است.
پریشهر فرزان گزارش می‌داد. انتخابات ریاست جمهوری لبنان روز یکشنبه برای 13مین بار به تعویق افتاد. از ماه نوامبر گذشته که دوره ریاست جمهوری امیل لهود به پایان رسید، درگیری‌های سیاسی در این کشور انتخاب رئیس جمهوری جدید را غیر ممکن و دولت را فلج ساخته است. مریم احمدی.
در این اختلاف سیاسی، ائتلافی از رهبران سنی ها، دروزی ها و مسیحی ها در مقابل حزب الله و شمار دیگری از رهبران مسیحی قرار می گیرند. هر گروه را یکی از کشورهای خارجی رقیب حمایت می کند. عربستان سعودی و ایالات متحده از ائتلاف حاکم حمایت می کنند و سوریه و ایران از گروه مخالف. اتحادیه عرب کوشیده است با میانجیگری به بنبست موجود پایان دهد. مشکل اصلی بر سر تقسیم کرسی‌های کابینه جدید است. سه سناریو برای لبنان قابل تصور است. اول، ادامه بمب است. اگر دو طرف به توافقی نرسند یا مصالحه‌ای بین عربستان سعودی و سوریه به وجود نیاید، بحران سیاسی لبنان می‌تواند هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه پیدا کند. تلاش‌های میانجی‌گرایانه تا کنون به نتیجه نرسیده، چون اپوزیسیون خواستار حق وتو در کابینه یا تقسیم قدرت با ائتلاف حاکم بر مبنای برابر است. کابینه فواد سینیوره که از حمایت آمریکا و عربستان سعودی برخوردار است، تا انتخاب رئیس جمهوری جدید در قدرت می‌ماند، اما از نظر اپوزیسیون مشروعیت ندارد. در این سناریو هیچ یک از دو طرف اقدامی نمی‌کند که تنش را بالا ببرد. سناریوی دوم تشدید تنش است. ممکن است اپوزیسیون تصمیم بگیرد خواست خود را از طریق برگزاری یک رشته تظاهرات خیابانی یا نافرمانی مدنی پیش ببرد. این اقدام می تواند منجر به خشونت شود و نهایتاً به جنگ داخلی بکشد. از سوی دیگر ممکن است ائتلاف حاکم تصمیم بگیرد با استفاده از اکثریت ساده خود در پارلمان بدون موافقت اپوزیسیون رئیس جمهوری انتخاب کند. این گزینه هم می تواند بحران را تشدید کند. سناریوی سوم به نتیجه رسیدن تلاش‌های میانجی‌گرایانه یا توافق ائتلاف حاکم با اپوزیسیون در مورد ترکیب کابینه است. چنین توافقی مستلزم مصالحه عربستان سعودی و سوریه نیز هست. همینطور حمایت ایالات متحده که یکی از پشتیبانان اصلی فواد سینیوره است و ایران که از حزب الله حمایت می‌کند.
مریم احمدی نگاهی داشت به ادامه بحران سیاسی در لبنان که همچنان نتوانستند رئیس جمهوری را انتخاب کنند. اما باز هم یک گزارش دیگر در مورد انتخابات ریاست جمهوری. انتخابات ریاست جمهوری در صربستان در حالی برگزار شد که انتظار می‌رود کوزوو ماه آینده استقلال خود را از صربستان اعلام کند. نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که تامیسلاف نیکولیچ نامزد ملی‌گرای طرفدار روسیه در دوره نخست با کسب نزدیک به 40% آرا پیشراز بوده است. تارا عاطفی.
انتخابات ریاست جمهوری صربستان به دور دوم کشیده شد. در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری صربستان که روز یکشنبه برگزار شد، تامیسلاف نیکولیچ رهبر حزب رادیکال صربستان توانست از رقیبش بوریس تادیچ رئیس جمهوری فعلی صربستان پیشی بگیرد. نتایج اولیه شمارش آرا نشان می‌دهد که نیکولیچ نزدیک به 40% کل آرا را کسب کرده. این در حالی است که بوریس تادیچ بیش از 35% آرا را از آن خود ساخته است. نیکولیچ نتوانسته حد نصاب 50% آرا را برای پیروزی قاطع در دور نخست به دست آورد. به همین دلیل انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد و نتایج دور بعدی انتخابات که قرار است روز سوم فوریه برگزار شود، رئیس جمهوری آینده صربستان را مشخص می‌کند. زوران لوسیچ از مرکز انتخابات آزاد و دموکراسی بلگراد که بر انتخابات ریاست جمهوری صربستان نظارت داشته و به عنوان ناظر مستقل همزمان با مقام‌های رسمی آرا را شمارش کردند، در یک کنفرانس خبری یک شنبه شب به خبرنگاران در مورد نتایج آرا گفت:
Mi očekujemo da će Tomislav Nikolić pobediti na ovim izborima sa oko 1.600.000 osvojenih.
Pišbini mikonim Tomislav Nikolić bo 1.600.000 ray barande dor nakhost bashad, yani 39.4% ara va Boris Tadić niz 1.440.000 ray, yani 35.4% ara ro به خود اختصاص خواهد داد.
مسئله استقلال استان کوزوو بر انتخابات این دوره ریاست جمهوری صربستان سایه افکنده است. هر دو نامزد ریاست جمهوری صربستان استقلال کوزوو را نمیپذیرند، اما نیکولیچ پیشتاز انتخابات تهدید کرده علیه کشورهایی که استقلال کوزوو را به رسمیت بشناسند تدابیر جدی اتخاذ خواهد کرد. از سوی دیگر تادیش رئیس جمهوری فعلی طرفدار غرب و رقیب نیکولیچ در جستجوی آن است که صربستان به اتحادیه اروپا بپیوندد. نیکولیچ که از یاران سابق اسلوبودان میلوسوویچ رئیس جمهوری دیکتاتور پیشین آن کشور است، خواهان روابط نزدیکتری با روسیه است و در رقابت‌های انتخاباتی خود از احساسات ملی‌گرایانه مردم صربستان بسیار بهره برده. کمیسیون انتخاباتی صربستان اعلام کرده است که 61% از 6.700.000 شهروند واجد رای در صربستان در این انتخابات شرکت کردند که پس از سقوط دولت میلوسوویچ در اکتبر سال 2000 این بیشترین میزان مشارکت مردم در انتخابات به حساب می آید.
تارا عاطفی نگاهی داشت به انتخابات ریاست جمهوری در صربستان. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. گزارش ها حاکی است که بامداد روز دوشنبه هند یک ماهواره پیچیده تجسسی اسرائیل را با موفقیت به مدار زمین فرستاد. این ماهواره جدید تسکار نام دارد و از یک سیستم رادار پیشرفته برخوردار است. بنا به گزارش ها پس از آنکه اسرائیل انتقال سوخت نوار غزه را قطع کرد و مرز اسرائیل با غزه را بست، نیروگاه اصلی تولید برق در نوار غزه به ناچار متوقف شده است. این اقدام اسرائیل در واکنش به راکت پرانی ها از نوار غزه به اسرائیل صورت گرفت. صلیب سرخ بین الملل روز دوشنبه هشدار داد گرمایش زمین به گسترش و شدت گرفتن بحران های کشاورزی و شیوع بیماری در سطح جهان دامن می زند. و پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه در آغاز سفر خود به 4 کشور اروپایی گفت انتخابات پارلمانی ماه آینده